Gabon.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
آرمان شهر
زهرایی و بتولی و ریحانه رسول، ای برترین ز جمله نسوان خوش آمدی. فرارسیدن شب میلاد با سعادت بانوی آب و آینه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن بر همه شما به ویژه زنان و مادران این آب و خاک خجسته و مبارک باد. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همراهان رادیو جوان در شب میلاد ام ابیها حضرت فاطمه زهرا و در سومین شام دهه مبارک فجر، آرمان شهر رو میشنوید از رادیو جوان. فردا همچنین مصادف است با سالگرد ولادت رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تبریک ما رو به خاطر همه مناسبت‌های فرخنده این روزها و شب‌ها بپذیرید. در آستانه 42 سالگرد پیروزی انقلابی هستیم که اگر حضور فعال و مستمر زنان و دختران این سرزمین نبود، نه اوج می گرفت و نه تداوم پیدا می کرد. در قاب همه تصاویر روزهای اوجگیری انقلاب، حضور مادران، زنان و دختران ایرانی پررنگه. چهل و دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و امروز پرچم استقلال هویتی و فرهنگی زن در دست بانوی مسلمان ایرانیه. امروز بانوی ایرانی با حفظ پوشش و حیای فطری برای دنیا حرفها و پیشنهادهای تازه‌ای داره.
از زمستان آغاز کردی. او به هنگ هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران خلون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی مانده.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نومت همیشه جا بدان، یادگار عاشقان ایران.
آرمان شهر.
متشکرم از همراهی شما با آرمان شهر رادیو جوان. امشب با بحث انقلاب اسلامی و هویت بخشی به نقش و جایگاه زنان در خدمت شما هستیم. کارشناس برنامه امشب حجت الاسلام و المسلمین سید عباس نبوی، رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی هستند و مهمانی که در استودیو در خدمتشون هستیم دکتر محسن بدره، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. مهمان تلفنی هم داریم که تا ثانیه های دیگر انشاءالله به جمع ما خواهند پیوست. لطفا همراه ما باشید.
دوربین‌های دوران پرشور انقلاب صحنه‌های بیادماندنی از حضور آگاهانه زنان را به تصویر کشیدند. با توجه به فراگیر بودن انقلاب، حضور زنان الهام بخش همگان بود. هر زنی که برای اعتراض به استبداد از خانه بیرون می‌آمد، مادر، همسر، خواهر یا دختری بود که دیگر اعضای خانواده را به دنبال خود به خیابان‌ها می‌کشید.
زنان هم در دوران مبارزه نقش داشتند، هم به خصوص در همون دوران انقلاب، یعنی اون یک سال و نیمی که حرکت انقلابی عمومی شروع شد، زنان یک نقش مؤثر و بی جایگزین که اگر نبودن زنان تو این اجتماعات، بلا شک این اجتماعات عظیم و این تظاهرات عظیم اون اثر رو نمی بخشید.
این انقلاب مدیون حضور مؤثر و سرنوشت‌ساز زنانی که به فرمودی امام راحل از پیشتازان عرصه نبرد و مبارزه بودند و امام آنها را رهبران انقلاب می‌نامید.
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است، برای اینکه زنان بانوان علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، عشق‌های فعال را در دامن خودشون تربیت می‌کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همکس بالاتر است و این امری است که انبیا می‌خواستند و می‌خواستند که بانوان بشری باشند که همه اونها تربیت کنند جامعه را و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند.
زنان ایران اسلامی اکنون نیز در عرصه کار و تلاش و دفاع از آرمانهای انقلاب فعالانه حضور دارند و میخواهند دوشادوش مردان سرزمینشان طرحی دگر اندازند.
بیست و یک و نه دقیقه شب شما بخیر. سپاسگزارم از همراهی شما با آرمان شهر. حاج آقا نبوی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تبریک میگویم فرارسیدن میلاد حضرت زهرای مرضیه علیها السلام و روز زن رو.
بر شما هم مبارک
و بحث خوبی که بایستی داشته باشیم انشاءالله.
سپاسگزارم از شما و همچنین آقای دکتر بدره، سلام و درود، شب بخیر و خوش آمدید.
الهی به امید تو عرض سلام احترام دارم خدمت حضرت علی جناب استاد نبویان و همه شنوندگان بزرگواری که صدای بان رو دارن.
درود بر شما، متشکرم. و اما مهمان تلفنی ما سرکار خانم غلام علی روی خط تلفنی برنامه هستن، پژوهشگر فلسفه و جنسیت. سرکار خانم غلام علی سلام و درود، شب بخیر.
بنده هم عرض سلام و تبریک دارم خدمت شما و مهمانان بزرگوارتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. با موضوع انقلاب اسلامی و هویت بخشی به نقش و جایگاه زنان فکر میکنم امشب بحث جذابی خواهیم داشت. آقا بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ما از بحث‌های کلی بگذریم، بیاییم به مسائل واقعی و مسائل جدی جامعه بپردازیم. شاخه های مختلف این بحث رو مورد ارزیابی توجه قرار بدیم، هم جناب آقای دکتر بدره همراهی کنند و هم مهمان تلفنی که بحث رو برقرار کردین. البته من همینجا یه گلایه بکنم که در حقیقت بحث رو باید میدادیم دست
خانوم ها،
ما خودمون شنونده می بودیم.
بله.
نمیدونم چه جوری شد حالا این شبهایی که در باب انقلاب اسلامی داریم بحث میکنیم و سالگرد انقلاب، به هر حال 10 شب بحث این بحث زنان هم مطرح شده. حالا من به عنوان اندیشه ورزی، مبانی پایه‌ای که مربوط به بحث راهبردی کشور هست، بحث ایران اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، بالاخره باید شاخه‌ها و راهبردهایی رو توضیح بدم در مبنا، به این عنوان بحث بنده رو بپذیرید که الان در خدمتتون هستم. ببینید ما شاخه‌های مختلفی داریم، بحث‌های بسیار مهم و اساسی داریم. من بعضی از اینها رو بهش اشاره می‌کنم و جهاتی از مسئله رو باز میکنم که خب این فاصله کوتاه هم نمیرسه به خیلی از مسائل برسیم و بحث کنیم، ولی این که عنایت کنیم مسیر راهبردی ما در این 40 سال چه مسیری طی شده و نتایج دستاوردهامون چیه، ضعفامون چیه و به هم ریختگی ها و نکات خلل هامون کجاست. اولین مسئله بحث هویتی است در مورد اینکه زنان و مردان چگونه در جامعه از هم تمایز پیدا میکنن. واقعا وقتی ما به مباحث اسلامی مراجعه کنیم و انقلاب اسلامی رو یک مروری کنیم از دهه 60 به بعد، بالاخره ما نسل دهه 60 ایم، اونجا به خوبی نگاه میکنیم میبینیم که انقلاب این مرزهای هویتی تصنعی رو برداشت. وقتی شما نگاه میکنید میبینید مسیر انقلاب که پیش رفت، حرکت تمدنی که در این دهه ها داریم پیش میریم و آغاز شده جلو میریم، تمایز مرد و زن به عنوان یک وجه فارغ و وجه جدایی در این مسیر بسیار بسیار کمرنگ شد و بسیار ریخت این تمایز ها.
بله.
اگر درسترم بخوایم نگاه کنیم، مادران بودند و زنان بودند که جریان انقلاب رو اوج بخشیدن و سرعت بخشیدن و تونستند به نحوه بسیار مناسبی، یا من اگه اینطور تعبیر کنم که رژیم پهلوی اصل این انقلاب رو، بخش اعظمش رو، اون سقوطش رو و به هم ریختگیش رو از دست زنان کشید و کشید و این حضور گسترده زنان در فضای سیاسی اجتماعی و فضای فکری مذهبی جریان هویتی رو به کلی تغییر داد. منتها ما در این 40 سال پاسدار خوبی بودیم و نبودیم، یک بخشایی پاسدار این مرزهای این در همتنیدگی هویتی مردان و زنان که یکسان تلقی بشن، در کرامت و هویت اصلی همگام باشن، در اصل پاسدار بودیم اما حفاظت کردیم، در اصل نگهش داشتیم، اما در واقعیت برنامه که خواستیم جاریش کنیم دوباره تمایزها خودشون سر برآورده، خودشو حاکم کرده، خلاصه زنان، بانوان، دختران جامعه ما رو ناراضی کرده و مورد اعتراض خیلی به من زیاد اعتراض میکنن، این برون بر میریم زیاد اعتراض میکنن، بالاخره ما طلبه ها باید پاسخگو هم باشیم دیگه در
درست.
همه مسائل صدر و ذیل چیزایی که در کشور و نظام و جامعه میگذره ما باید پاسخگو باشیم. حالا من سیدم هستم دیگه، پاسخگوییم خیلی بیشتر میشه، بالاخره تیره حضرت زهرای مرضیه امشب هم شب تولد مادرمون هست، باید پاسخگوی همه تاریخ اسلام هم باشیم. این بخش هویتی مسئله بود. بیایم بخش کرامت و منزلت رو نگاه کنیم. قرار از بخش هویتیمون کرامت و منزلت حاصل بشه، زنان در زندگی، در زندگی متأهلی، در زندگی زوجیتی اون ارزش و کرامت و اون چیزی که بایستی واقعا منزلتشون تأمین کنه ببینن، بچشن. من اینجا واقعا به مردان جامعه از همین بلنگو، از همین جایی که داره پخش میشه در این رادیو جوان عرض میکنم، منصف باشید، بیایید درست رفتار کنید. چه فرقی میکنه در زندگی؟ زن و مرد دارن زندگی رو پیش میبرن، جامعه رو دارن پیش میبرن. اینطور که مردان بخوان طوری رفتار کنن که دائما وجه فارغ و وجه مسلط و وجه تمایز خودشون رو بخوان باستولید کنن، این کار خوبی نیست. قرآن کریم قبول نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بیاییم به این چیزها وفادار باشیم، بیاییم واقعا اینا رو توجه کنیم. در مسائل عینی و عملیاتی زندگی ما مسائل متعددی داریم. بخش رشد خانوم ها، این که تحصیل کنن، این که رشد پیدا کنن در زمینه های مختلف، توانایی به دست بیارن در سلایقشون، توانایی که دارن برای زندگیشون برنامه بریزن. ما نمیتونیم برای یکایک افراد بیاییم توصیه های خاص مطرح کنیم، عکسشه. یکایک افراد جامعه میتونن برای خودشون برنامه‌ریزی داشته باشن. یکی بعضی از خانوم ها، بعضی از دختران خیلی زود دوست دارن وارد زندگی مشترک بشن و زندگی خانوادگی تشکیل بدن، فرزندآوری رشد بدن، اینو خیلی هم خوبه. حالا خانمای علاقه دارن 10 تا فرزند داشته باشن، 20 تا داشته باشن، خدا بهشون برکت بده، ما بحثی نداریم. اما واقعا این منطقی باشه که خانم ها احساس کنن میتونن برای زندگیشون برنامه بریزن و آقایون همراهی میکنن و اینطور نیست که مرد بگه من باید پیشرفت خودم رو این چنین یک طرفه جلو برم، ولو اینکه مثلا اون خانومی که با من داره زندگی میکنه اینجا قربانی بشه. این بخش رشد، بخش تعلیم و تربیت، بخش فرهیختگی، این برای خانوم ها واقعا باید تأمین بشه. بله. و مبنای انقلاب بوده، مبنای رشد تمدنی ماست. بخش بعدی مسئله اینکه زندگی میخوان تشکیل بدن، ازدواج کنن، زندگی مشترک، بتونن حقوق خودشون رو، حقوق ذاتی خودشون رو، خواستهای خودشون رو در حق حد معقول تأمین کنن. اسلام هم موافقه للرجال نصیبون من مکتسب و للنساء نصیبون من مکتسب. نه، قرآن کریم به صراحت میفرماد بتونن درآمد داشته باشن، برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن، ازدواج میکنن، بعد اشتغال میخوان داشته باشن. همه بحثا اینه که اشتغال، فعالیت اجتماعی همراه با حفظ ارزش ها باشه، همراه با اینکه ارزش های ذاتی تأمین بشه. اما اینکه برای حفظ ارزش ها و تأمین ارزش های ذاتی ما بیاییم بخشی از جامعه رو، زنان جامعه رو، بخش عمده ای از اینها رو حذف کنیم از فعالیت ها، این واقعا برنامه اسلامی نیست و منطق پایه اسلامی نیست. منطق پایه اسلامی منطق رشد، منطق فرهیختگی است، منطق زندگی حیات طیبه است، منطق جنبه های اخلاقی است. این هم در بخش مربوط به اشتغال و فعالیت هایی که داشته باشن در سلایق مختلف. حالا ممکنه بعضی از زمینه ها به خانوم ها خیلی نخوره، ولی بسیاری از فعالیت ها از خانوم ها فعالیت دارن. الان این صدا و سیما بخش اعظمش من نمیدونم، فکر میکنم اکثریت خانوم ها باشن که دارن این مجموعه رو اداره میکنن. ما الان که الان مدت ها هر جا وارد میشیم میبینیم اکثریت خانوم ها هستن. حالا به هر حال فعالیت میکنن، فعالیت مقبول و مطلوب هست و همین زمینه ها رو باید پاسداری کنیم، حفاظت کنیم، رشد بدیم. فقط می‌خوایم
توانمندی ها و استعداد های افراد بهشون
استعداد ها
میدان داده بشه. حالا بر اساس جنسیت نباشه.
من نکته آخری که من میخوام عرض کنم اینه که آقایون باید منصف باشن، یه فکری بکنیم در جامعه تضمین حقوق ذاتی زنان در رفتار و تعامل میان زنان و مردان یه راه درستی میخواد. این وضع فعلی واقعا مناسب جامعه ما نیست. این شرایطی که دائما نگاه میکنیم میبینیم آقایون اگر دست برتری پیدا کنن او خانم‌ها رو ضایع میکنن، در زندگی مشترک بهشون فشار میارن، اذیت میشن، صدمه‌های متعدد میخورن. خب میبینیم دیگه از مسائلی که در فضای قضایی میبینیم، در بخش‌های پرونده‌ها میبینیم، اینا رو داریم میبینیم. اینها متناسبه واقعا جامعه ما نیست. در خدمت دوستان هستیم، آقای دکتر بدره و خانم جناب سرکار خانم غلامعلی که ان شاء الله وارد بحث میشن.
خوشوقتم. راجع به مسئله‌ای که سرکار خانم مطرح فرمودن، من باید با این جمله شروع بکنم که هویت اجتماعی مبتنی بر هویت انسانی باید تعریف بشه. طبق الهیات جنسیتی اسلام، یعنی اون تعریفی که در نگاه اسلامی از هویت انسانی زن و مرد داده میشه، آفرینش از یک نفس واحد است، از یک جان انسانی یکانه است و هیچ تمایزی در اون نفس نیست. الذی خلقکم من نفس واحده.
درست.
و اون چیزی که مبنای اون نگاه ناب انقلاب اسلامی بود، که البته الان من وارد نقد خواهم شد و در حقیقت انتقادهایی رو خواهم داشت به وضع موجود و تفاوت ما با اون نگاه ایدئال، اون نگاه یک نگاهی بود ناشی از الهیات جنسیتی اسلامی، اینکه در فرمایشات امام اینقدر ارج گذاری میشه و اینکه در واقعیت امر اون چیزی که در اپیزودهای مختلف انقلاب اسلامی میبینیم بعد از اون، این ناشی از یک نگاهی بود که البته یک جاهایی این نگاه با موانعی روبرو شد.
درست.
و یه جاهایی پیش رفت به تفصیل.
درست.
من اگر سوال شما دقیق تر هست و قرار هست سوالتون تفاوت ایجاد بکنه.
نه، قبل از ورود به فضای انتقادی اجازه بدید با سرکار خانم غلامعلی هم در این مورد کمی صحبت بکنیم. سرکار خانم، درباره ایده انقلاب اسلامی برای هویت بخشی به نقش و جایگاه زنان و دختران جامعه در ابعاد فردی و اجتماعی دوست داریم که دیدگاه شما رو هم بشنویم.
سلام عرض بشین. عرضم خدمت شما، من با فرمایشات هزار نبویان موافقم.
بله.
واقعا در این دهه های اخیر فرصت های متعددی پیش روی زنان گشوده شد.
درست.
زن از اون حالت منفعل و تک ساحتی خارج شد و وارد عرصه اجتماع شد و به یک فرد اثرگذار تبدیل شد. اما میخوام تاکید کنم روی این مسئله توی بحث هویت سازی زن ها که ببینید ما در قالب سنتی زن فقط از یک در واقع منبع یا از یک ساحت هویت خودش رو می ساخت، اون ساحت خانواده بود.
درست.
اما با ایجاد فرصت های شغلی، فرصت های علمی، فرصت های اجتماعی برای زنان، ما در واقع زنها رو با این مسئله مواجه کردیم که اونها از منابع متعدد و ساحت های متعدد هویت خودشون رو به دست بیارن. خب اگرچه در گام نخست این مسئله مثبت و کارآمد بود، به هر حال زنها توی عرصه علم ورود پیدا کردن، در عرصه اجتماع ورود پیدا کردن، حتی در عرصه اقتصادی ورود پیدا کردن، اما به نظر من اون کاری که ما نتونستیم بکنیم اینه که این نهادهای مختلف و این ساحت‌های مختلف هویت ساز زن رو نتونستیم متناسب با اقتضاعات زن ساماندهی کنیم. اتفاقا من میخوام روی در واقع ملاحظات جنسیتی، اختزات جنسیتی مثبت یا تبعیض مثبت یه تأکید بیشتری داشته باشم که هم مورد تأیید در واقع دین ماست و هم توی عرفمون پذیرفته شده است. چیزی که به نظر من میاد در ساحت مثلا فرض فهم ساحت علم، تو نهاد علم اصلا بهش بها داده نشده. به هر حال همه ما همیشه بر این هم تأکید داشتیم که در واقع نهاد خانواده مهمترین و اصلی ترین نهاد برای زن محسوب میشه، یعنی مادری و همسری کلان نقش زن است و تحت هیچ شرایطی این کلان نقش نباید آسیب ببیند. اما به نظر میرسه که تو این سالها ما نتونستیم سایر در واقع ساحت های هویت سازی زن را متناسب با این دغدغه خودمون کنیم.
درست.
ما در نهاد علم تمام قوانین صریحمون و حتی ملاحظات ضمنیمون مبتنی بر برابری زن و مرد بود، در صورتی که در عمل ما توقع دیگری از زن داشتیم. ما از زن توقع داشتیم که در واقع نقش کلانش رو مادری و همسری محسوب کنن و در این حال به علم آموزی بپردازد، به فعالیت اجتماعی بپردازد، ولی زیرساخت هایی فراهم نکردیم.
بله.
من به نظرم میرسه که حالا توی این بحث بیشتر روی این مسئله تاکید کنیم که روی این در واقع آسیب هایی که وجود داشته توی طی این سالها که ما به اون نقطه مطلوب نرسیدیم، وگرنه بله نقاط مثبت بسیاره. همینقدر که زنها تو عرصه اجتماعی ورود پیدا کردن، از حالت انسان خارج شدن و به شخصیت فعال تبدیل شدن، قطعا یک گام مؤثر و در واقع اثر بخش بوده، ولی به نظر میرسه که این در واقع نقاط آسیب خیلی قابل توجه. حالا اگر وقت باشه من بیشتر هر کدوم از این نهاد مثل علم رو، نهاد علم رو، بحث اشتغال زنها رو بتونم باز کنم و آسیب‌هاشو
یکم مطرح کنم. قبل از اینکه شما این بحث رو باز بکنید، آقای دکتر بدری وارد فضای انتقادی می‌خواستن بشن. اجازه بدید اول انتقادات ایشون رو بشنویم. آقا بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من البته بحثم منعقد نشد، مقدمه بحثم و بی تعبیر تقطیع شد. اگر هر گونه عدم تمایلی هست برای اینکه من وارد بحث بشم، بنده هم قطعا استقبال خواهم کرد. استدیو رو میتونم ترک بکنم به هر دلیلی، چون یه قدری خیلی منطبقه بر آداب میزبانی نبود راستش. به هر حال من به احترام شنوندگان میمونم و ادامه میمونم.
به نوبت همه دارن صحبت میکنن.
بله بله، حتما یه آدابی هست برای شروع بحث و من به احترام شنوندگان محترم میمونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض بنده این بود که یک نگاه ایدئالی بود به حضور زنها در فضای اجتماعی که این تا یه اندازه زیادی پیش رفته، کمان که تصویر برخی از شاخص ها به طور خاص در زمینه آکادمی در زمینه علم که سرکار خانم هم فرمودن. اما ما یه چالش معرفت شناختی هنوز داریم، یعنی این تعبیری که الگوی سوم گفته میشه و قرار هست هم متمایز باشه با الگوی سنتی شرقی هم متمایز با الگوی در حقیقت مدرن غربی، این تا اندازه قابل توجهی هنوز در سطح مفهوم پردازیه و البته در حقیقت اون زمینه و ساحتی رو که زنها گشودن هم در به طور خاص در زمینه تعلیم و تربیت، بهداشت، زمان جنگ، خود عرصه انقلاب، نویسندگی، هنر و چیزهای دیگه، اینو تا اندازه قابل توجه پیش برده، ولی ما در حقیقت با موانع جدی تو این زمینه مواجه هستیم. یعنی از یه طرف شما این الهیات برابری جنسیت که من خیلی تأکید دارم هم از عدالت جنسیتی صحبت کنم هم از برابری جنسیتی که البته متمایزه با در حقیقت شباهت و مشابهت جنسیتی، این الهیات رو ما در حقیقت شواهدی توی قرآن کریم براش داریم. یک نگاهی توی معارف، تو بخشی از معارف سنتی ما هست که هنوز بخشی از جامعه دینی یا بخشی از جماعت سیاستگذاری که تو این زمینه دارن سیاستگذاری میکنن با استناد به اون بخشی از معارف دینی خیلی همدلی نشون نمیدن، هم با اون پیامی که انقلاب اسلامی داشت و هم با اون الهیات در حقیقت عدالت جنسیتی که توی قرآن کریم هست. از یه طرف ما این نگاه رو داریم، از یه طرف دیگه چون در حقیقت جامعه دینی این رو به اندازه کافی پردازش نمی کنه، البته این در حال نضج و شکل‌گیری هست ولی در حقیقت نمنطبق با اون نگاه قرآن کریم به مسئله زنان، چون میدونید ما مسئله جنسیت یا مسئله بی تبریم سجاینی یا نگاه منفی به قرآن رسوبات فرهنگ‌های پدرسالاری سنتی در بخش‌های از معارف دینی ما هست ولی در قرآن کریم نیست، یعنی در تنها منبع قطعی و صدور ما نیست، در یک بخش از احادیث هست، در بخش از تفسیر هست، ادبیات اخلاقی هست و جاهای دیگه هست ولی در خود قرآن کریم نیست. این نگاه رو ما نیاز داریم که مبتنی بر این پیش بریم. از یه طرف دیگه کسانی که خیلی در حقیقت علاقه من نیستن که توی سیاست گذاریشون برن واکاوی کنن و نگاه بومی و نگاه اسلامی و قرآنی رو تو این زمینه مبنای عدالت جنسیتی قرار بدن، به شیوه های دیگه دارن به سمت، یعنی یک نگاه وارداتی، حالا زمانی فمینیسم دولتی بود، الان به تعبیری از نوع خاص من قائل به گفتگوی میان اسلام و فمینیسم هستم، کما اینکه رساله دکتری من هم عنوانش همین بوده. اما این ما به یک راه حل، با یک شبه راه حل های رسیدیم تو این زمینه، به طور مثال مثلا اون جاهایی که مسئله مدیریت زنها بوده، یعنی ما نیومدیم حسب شایسته سالاری اون جایی که واقعا زنها شایستگی مدیریت و حضور در مناصب رو دارن ولو بیش از 50%، ولو 80% زنها باشن 20% مردان، ما به اینها در حقیقت تو زمینه عدالت اجتماعی نزدیک نشدیم.
بله.
و اون چیزی که الان به عنوان مدیریت زنها هست، مناصبی که زنها میگیرن متاسفانه زنهای شایسته هم نیستن، یعنی من اگر یه اسم صریح بخوام روش بگذارم اسمش میذارم خاله خانباجی سالاری، یعنی زنها متعلقات مردان هستن، در حقیقت مردان سیاستمدار زنانی که میتونن عروسهای اینها، خانمهای اینها،
یعنی سفارشی
اینها
و فرمایشی
و کاملا هست، یعنی اصلا این پیشرفت در حقیقت مشارکت زنان نمیدونه. و از اون طرف دیگه مسئله ای که هست، ما مسئله زنان رو تبدیل به مسئله اشرافی کردیم، یعنی مسئله یک قشر محدود از زنها هست در جامعه.
بله.
ما اونجای پیش از این که با به مسائل زنها به عنوان زنها بپردازیم لازم هست به مسائل زنها به عنوان بخشی از جامعه انسانی بپردازیم، ولی ما چون در حقیقت اشرافیت سیاسی که هم در حقیقت دو جناح هستی کشور هست و در مناسب سیاسی هم وجود داره، این نمیخواد مسائل واقعی انسانی رو اونجوری که هست بازنمایی بکنه، اتفاقی که میفته میاد اینو کاریکاتوری از نوع دیگه، یعنی اصولگرا به یه تعبیر اینو کاریکاتور میکنن و اصلاح طلبا اینو به یه تعبیر دیگه کاریکاتور میکنن. شما مسائل گرسنگی زنها، فقر زنها، عدم امنیت زنها، عدم دسترسی به عدالت قضایی توی خیلی از جاها، ما مسائل زنها به عنوان جامعه انسانی اگر بهش برسیم، یعنی اون نگاه انقلاب اسلامی که به طور خاص ما بدهکار مردم هستیم به شدت، و من مایل هستم روی دو تا اصل تاکید بکنم، یکی اصل آموزش، یعنی جمهوری اسلامی متعهد هست و برش لازم هست که آموزش رایگان برای همه فراهم بکنه، آموزش رایگان با کیفیت و بهداشت رایگان با کیفیت برای همه فراهم بکنه. یعنی این رو یک بخش جدی از مسائل زنان، ما تو مسائل عام انسانی هستیم، ما به اینها تمرکز روی اینها تاکید نمی کنیم، یه تعبیری داریم اشرافی نگاه می کنیم، یه جاهایی هم صرفا داریم نوستالژی که مثلا توی انقلاب مشارکت داشته، این خیلی خوبه بوده و این هست، ولی توی واقعیت الان به عنوان جامعه انسان